و زمان. شما در نماز جمعه هفته قبل عزیزان و شنوندگان عزیز به مدیران شهری تذکر دادین مطالبه مردمی رو، دانده بر این که موقعیت های مسکن مهر ما چاله چوله ها و دست انداز های بسیار بدی وجود داره که واقعا به خودروهای مردم و خودروهای شخصی و عمومی ضررهای واقعی و فاحشی رو میرسانند. بهشون گفتیم اگه اقدام نکنین خودمون به واسطه کارگروه جهادی و مردم این چاله چوله ها رو پر میکنیم و الحمدلله اولین کارگروه ما شروع شد، بقیه هم اعلام آمادگی کردن که منجر به این شد سازمان عمران شهر پرند وعده فرمودن که انشالله تعالی از فردا شنبه خودشون از طریق کارخانه آسفالت تمام چاله چوله های شهر پرند رو در واقع بتونن مورد مرمت و بازسازی خودشون قرار بدهن. مشکلات دیگر مردم بود که به لحاظ نامنگاری رسمی به عرض سازمان عمران رسیده بود، مطالبه شد که انشالله در اسرع وقت به مطالبات مردمی در واقع پاسخ مثبت در مقام میدان و عمل بدهند، که جناب آقای دکتر وطن‌خواهی امروز تشریف داشتن در نماز جمعه و وعده فرمودن که در اسرع وقت انشالله این اتفاقات رخ میدهد. ما شنوندگان عزیز به واسطه ساخت و سازهای بی‌رویه در مسکن مه که پیوست‌هایی وجود نداشته است، متعدد مردم به لحاظ مقوله‌های فرهنگی و اجتماعی دچار مشکل هستند. ما به لحاظ مسجد دچار مشکلیم، به لحاظ بهداشت دچار مشکلیم، به لحاظ مدارس دچار مشکل هستیم و آخرین نکته‌ای هم که عرض کردیم از شورای شهر و مدیران شهر خواستیم به لحاظ آیین نامه قانون اساسی دارایی‌های خودشون رو به دستگاه قضای ما اعلان بکنن، که البته ما داوطلب امروز از تریبون نماز جمعه افتخاری دارایی‌های ناچیز خودمون رو به سمع و نظر مردم ارزشمند شهر شریف پرند رساندیم. انشاءالله تعالی که عامل به عرایضی که داشتیم هم باشیم به برکت دعای شما خوبان مردم عزیز و عزتمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آیت الاسلام کاظمی امام جمعه محترم پرند در استان تهران، سپاسگزارم و بهره‌مند شدیم از فرمایشات جناب عالی. امیدوارم که سلامت و تندرست و فعالیت های شما همراه با موفقیت های روز افزون باشه.
ممنونم از آقای کاظمی. در اختیار ما قرار گرفته، متشکرم از محضر.
سلامت باشید، خواهش میکنم و خدا نگهدارت.
اللهم صلی علی محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
بعد از ظهر آدینتون بخیر شنوندگان ارجمند برنامه در ساعت حضور، ساعت 13:35 است. خدمت شما در ابتدای برنامه عرض کردم که ما مطابق روال همیشگی برنامه در ساعت حضور که سری میزنیم به یکی از استانهای ایران پهناور، امروز هم سری زدیم به ارومیه و استان آذربایجان غربی. نقطه دیگر در این استان که الان و در این لحظه به مدد امواج رادیو به اونجا سری زدیم شهر سلماس است. الان که ساعت 13:36 است، حدوداً عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج سید ابراهیم طباطبایی امام جمعه محترم سلماس. حاج آقا سلام، بعد از ظهر آدینتون بخیر و نیکی انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما. امروز با توجه به اینکه نماز جمعه هم در سلماس به امامت حضرت عالی اقامه شده، بفرمایید که در خطبه های اول و دوم برای مردم نمازگزار و مؤمن سلماس چه نکاتی رو و چه محورهایی رو در خطبه های اول و دوم مطرح فرمودید. آماده شنیدن هستیم، بفرمایید. خوش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خطبه اول دعوت به تقوا کردیم و تقوا رو معنی کردیم به این که تقوا به این معنی است که انسان مراقب حرف و کار و جهتگیری و رفتارمون باشیم، چرا که کوچکترین اعمال ما ثبت خواهد شد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ما تمامی اعمال ریز و درشتمون از همون سوال خواهد شد و ما باید جواب بدهیم. تقوا برای انسان لباس هست. چطور که انسان با لباس زیبا دیده میشه، تقوا هم انسان را در این دنیا و آخرت زیبا میکنه. هیچ زینتی مثل تقوا نمیشه، چطور که هیچ شرفی مثل کف و نفس نمیشه. لباس عیبهای انسان را میپوشانه، تقوا هم به انسان آبرو میآوره و آبروی انسان را نگه میداره. اگر تقوا نباشد انسان به گناه میفته و خداوند غضب میکنه. تقوا نباشد قوای نفسانی طغیان و طوفان میکنه و نمیذاره آبروی انسان آبرویی برای انسان بمونه. لذا خداوند میفرماید لباس و تقوا ذالک خیر. به لباس تقوا برای انسان خوبه، یعنی بین تقوا شیکترین لباسی است که برای انسان میتونه باشه. چطور که لباس انسان را از سرما و گرما و از برخورد با درختان و جاهای دیگه محافظت میکنه، لباس تقوا هم به فرد و جامعه امنیت میآوره و انسان را در آخرت از عذاب الهی ایمن نگه میداره. عرض به خدمت، لباس دنیا چنین نیست. لباس دنیا برای ابد هم نیست، چرا که لباس دنیا هر چقدر هم شیک باشه، انسان بعد مردن غسال همین لباسو که حتی لباس قیمتی هم باشه میخواد در بیاره، با گیچی تکه تکه میکنه در میتا در بیاره، چون بدن خشک میشه و نمیتونن آنها رو به صورت عادی در بیارن. اما لباس تقوا هم برای انسان در این دنیا لباس هست، هم در آخرت. اما اونهایی که عرض به خدمت لباس خداوند میفرماید اونهایی که در این دنیا مراعات نمی کنند، تقوا را مراعات نمی کنند و مثلا بی حجابی می کنند یا بد حجابی می کنند یا حق الناس را مراعات نمی کنند یا بیت المال را تزیین می کنند یا بعضی از مسئولینی که کار مردم را حل نمی کنند و امروز و فردا می کنند یا کسانی که غش در معامله می کنند یا خانم آقاهایی که دور از ساحت مقدس شنوندگان عزیز به هم دیگر خیانت می کنند. قرآن راجع به اینها واقعا آیه‌ای که داره خیلی تهدید می کنه، می فرماید فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. اونهایی که به خداوند بندگی نکردن و در دنیا گفتن خدایی وجود نداره، دنیا صاحبی نداره، بهشت و جهنمی در کار نیست، خداوند برای آنها از آتش جهنم لباس درست میکنه، یعنی جنس لباس اونها در آخرت از پارچه نخواهد بود، از آتش خواهد بود. بینی و بین الله شنوندگان عزیز، اگر انسان در این دنیا بدنش یک لحظه یک ذره اش به آتش برخورد بکنه، یا لباسش آتیش بگیره به چه روزی میفته؟ چه بماند به این که جنس کل لباسش از آتیش باشه. خداوندی که سبقت رحمته علی غضبه، رحمتش بیشتر از غضبش هست، اما همان خداوندی که رحمتش بیشتر هست به این هم اکتفا نمی کنه، بلکه یه چیز دیگری هم می فرماید که اگر انسان راجع به این فرمایش سکته بکنه یا از زندگی بیفته یا نتونه غذا بخوره، حق داره و نباید او رو ملامت کرد. خداوند می فرماید در سوره حج یسب من فوق رؤوس همل همیم، خداوند از بالای سر انسان آب داغی میریزد. یسهر و بهی ما فی بطون هم و الجلود، نه تنها ظاهرشون بلکه اونایی که در داخل شکمهاشون هست همشون رو ذوب میکنه این آب داغی که خداوند بر سر این انسانهای گناهکار و کافر میریزه. مؤمنین و شنوندگان عزیز، خداوند به این هم کفایت نمی کند و دنبالش می فرماید و لهم مقام اومن حدید. خداوند برای کیفر چنین انسانهایی که گناهکار هستند یا کافر هستند آهنهایی گداخته می کنه و قرمز می کنه و اینها را به بدنهای همون گناهکارها می زنه. بعد می فرماید کل ما ارادو ان یخرجو منها من غم من او ایدو فیها و زوگو عذاب الحریق، این گناهکارها هر زمان که بخواهن از جهنم بیرون بیان تا نجات پیدا بکنن عرض به خدمت باز آنها را به همون جهنم برمیگردانن و میگوین باید عذاب جهنم را بچشید. خب پس ما چیکار بکنیم که خدای ناکرده با قهر خداوند مواجه نشیم؟ راهش اینه که انسان گناه عمدی اصلا نکنه، گناه عمدی که حتی صغیره هم باشه انجام ندهد، و اگر خدای ناکرده بالاخره گناهایی تا به حال انجام داده سریع توبه بکنه، و اگر حق و ناسی برگردن داریم یا خدای ناکرده بیت المالی را به غیر ذی حقین تصرف کرده ایم باید به سر جای خودشون برگردانیم و از حق الناس ها بالاخره اونهایی که از حق الناس هایی که به گردنمون هست حلالیت بطلبیم، چرا که حق الناس واقعا خیلی مهمه. به قدری که امام حسین علیه السلام زمانی که میخواست به کربلا برود تشریف ببره فرمودن هر کس حق الناس داره نباید بیاد و با من حق و ناز را به شهید هم نمی بخشه. لذا در خطبه اول همین ها را عرض کردیم و عرض کردیم که انسان سعی بکنه واجبات انجام بده و اگر خدای ناکرده از واجباتی ازش قضا شده اونا را انجام بده و سعی بکنه خود و خانوادش و فرزندانش رو با کسانی که اهل عمل صالح هستن مصاحب و همراه و همنشین بکنه. اما در خطبه دوم عرض شد که مقام معظم رهبری فرمایشاتی چند روز قبل فرمودن و فرمانی صادر کردند و یک دستور جهادی و یک حرکت جهادی به همه دادند و آن فرمان تحت عنوان جهاد تبیین بود. این جهاد بر همه ماها واجب هست، مخصوصا این جهاد بر همه گلم به دستا و همه افرادی که در فعالیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مرتبط هستند، برای همه رسانه‌ها و مطبوعات و فضای مجازی واجب هست. دو نقطه سبب شد مقام معظم رهبری این فرمان را صادر بکنه. نقطه اول اربعین بود، اربعین پایان فصل اسارت اهل بیت علیهم السلام هست و جهادی که اهل بیت علیهم السلام در فصل اسارت انجام دادن جهاد تبیین بود. اهل بیت علیهم السلام در تبیینشون واقعا خیلی قوی بودن و خیلی مقتدر بودن، به طوری که با دو سه جمله‌ای که در هر مجلسی که بر علیه اهل بیت علیهم السلام جمع شده بود، اونجا با دو سه جمله‌شون طوفانی به پا می‌کردن. و اینه که میگوین کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود، به این دلیل است. عمده ی رسالت زینب کبرا همان جریان تبیین بود، یعنی زینب کبرا سلام الله علیها اهداف امام حسین علیه السلام و فلسفه قیام امام حسین علیه السلام را بیان کردند که اگر کار زینب کبرا سلام الله علیها نبود، کار امام حسین علیه السلام ناقص میموند. لذا همه ما باید در این جهاد شرکت بکنیم و از نظام و آرمانهای انقلاب و رهبری و از اسلام و اهل بیت که بالاخره به همون اسلام و اهل بیت هم امروز حمله میشه باید دفاع بکنیم و اونی که از دستمون برمیاد راجب تبیین انشاءالله انجام بدیم. مخصوصا صدا و سیما در این عرصه مسئولیتش و تکلیفش سنگین هست. مثلا صدا و سیما میتونه در هدایت فرهنگی، در تقویت روحیه انقلابیگری و در ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی و در افزایش همبستگی ملی تلاش بکنه و انجام وظیفه بکنه. مسئله دومی که در خطبه های در دوم نماز جمعه این شهرستان گفته شد راجع به هفته نیروی انتظامی است.
بله.
که عرض به خدمت بنده همین هفته نیروی انتظامی رو به خانواده بزرگ ناجا، فرماندهان، افسران، درجه‌داران و سربازان عزیز تبریک و خدا قوت عرض می‌کنم. و چرا این نیرو با اینکه ذیل نیروهای مثلا مسلح و قوه قضایی عمل میکنه اما مستقلا مورد توجه هست؟ بنده جواب را از فرمایشات مقام و معظم رهبری برای شما عرض میکنم. ببینید، اهمیت نیروی انتظامی ناشی از اهمیت مأموریت نیروی انتظامی. اهمیت هر انسان به قدر آن مسئولیتی است که بر دوش میگیره. مثلا یه نفری معلم هست یا رئیس اداره هست یا مثلا فرماندار هست، استاندار هست یا پدر و مادر خانواده هست، هر کسی در هر مسئولیتی که قرار میگیره،
بله،
به مقدار اهمیت کارش ارزش داره. و الان مأموریتی که برادران نیروی انتظامی در هنگ مرزی و انتظامی به عهده گرفته هم،
بله،
استقرار امنیت در کشور هست.
حاج آقا خیلی عذرخواهی میکنم از محضرتون، خیلی بنده رو ببخشید، ما با توجه به فشرده بودن برنامه و زیغ وقتی که داریم، ما حدود 1:30 در خدمت شما هستیم. بنده رو عفو بفرمایید، عذرخواهی میکنم کلمتون رو قطع کردم، بفرمایید توش بکنم.
بله. لذا ما این هفته نیروی انتظامی که هست، بنده درخواست میکنم از تمامی شنوندگان عزیز هم تو این هفته نیروی انتظامی، اولا برادران نیروی انتظامی خسته نباشید و خدا قوت بگن و تقدیر و تشکر بکنن. و عرض به خدمت این هفته نیروی انتظامی هم عرض به خدمت یه فرصتی است برای برادران نیروی انتظامی که عرض به خدمت اون کارهای سال گذشته رو بررسی بکنند و نکات ضعف را کم بکنند و نکات قوت را تقویت بکنند. و انشالله این کارهایی که واقعا تلاشهای شبان روزی انجام میدن انشالله برای مردم تشریح بکنند تا اعتماد سازی که مقام و معظم رهبری میفرمایند، اعتماد سازی عمومی، اگر این عرض به خدمت شفاف سازی و برای تبیین برای مردم هم باشه، این اعتماد سازی تقویت میشه
با امید خود انشالله. خیلی ممنونم.
اگر اگر ما بخواهیم به عرض به خدمت برای رسیدن به پلیس تراز انقلاب اسلامی مشارکت و همکاری تمامی دستگاه ها و مردم لازم هست که انشالله این هم در گام دوم انقلاب محقق خواهد شد.
با امید خدا. سپاسگزارم از محضرتون. خیلی محبت کردید.
خیلی خوش.
بنده رو خواهید بخشید با توجه به اینکه برای کلام شما رو قطع کردم. من تازه سلامتی و تندرستی دارم.
و از خداوند میخوام که انشالله این ویروس منحوس کرونا را از شهر و کشور ما انشالله رفع و دفع بکنه.
انشالله. ممنونم از شما و با شما خدافظی میکنم. سلامت باشید.
التماس دارم. اللهم
صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند برنامه در ساعت حضور، دقایق پایانی این برنامه رو در خدمت شما هستیم و آخرین بخشی که تقدیم شما خواهد شد در این ارتباط تلفنی با استان آذربایجان غربی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور رئیس دفتر محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان آذربایجان غربی، جناب حجت الاسلام حاج شیخ امیر عبدال. حاج آقا سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
سلام عرض ادب، شما هم خسته نباشید، خدا قوت.
سلامت باشید. ممنونم از شما، خیلی عذرخواهی میکنم، به هر حال دقایق پایانی برنامه است و وقت متاسفانه در برنامه های زنده همیشه به پایان برنامه که میرسه متاسفانه وقت همیشه کمه. بنده رو به بزرگواری خودتون خواهید بخشید. دقایقی چند در خدمت شما هستیم. گزارشی از آخرین اقدامات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان آذربایجان غربی رو از زبان شما خواهیم شنید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
باشم ان شاء الله. با سلام عرض ادب و تبریک ایام خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه ان شاء الله. الحمدلله در 17 پایگاه استان آذربایجان غربی نماز جمعهمون با تریبون مقدس مطالبه گری به قوت خودش ادامه میده و در تمامی شهرستان ها الحمدلله نماز جمعهمون برگزار میشه. عمده ویژگی استان ما فرهنگ تعایش و وحدتی است که در شهرستان‌های استان جاری است. شاید براتون و یا برای خیلی از بینندگان جالب باشه که هم اهل سنت و هم اهل شیعه ما گاهند و مسجد جامعی که در کنار هم دیگه هستن تو خیلی از شهرستان‌های ما هم نماز جمعه اهل شیعه و هم نماز جمعه اهل سنت برگزار میشه. فرهنگ انسانیت و اینکه وحدت به معنای یکی شدن نیست در استان ما به معنی واقعی کلمه جاری است و با تمام تمایزات افراد مختلف، ادیان مختلف و فرقه‌های مختلف وحدت وجودی خودشون رو نشون میدن. اما در مورد مطالبه گری، اقدامی که در استان ما انجام گرفته در چند ماه اخیر اینه که تمامی ستادهای نماز جمعه شهرستان‌های استان رو موظف کردیم هیئت اندیشه ورزی تشکیل بدن. با تشکیل این هیئت اندیشه ورز، امام جمعه محترم با استفاده از نظرات نخبگان شهرستانی، دانشجویان، مسئولین مختلفی که در شهرستان وجود داره، مطالبات خودشون رو در تریبون مقدس نماز جمعه به صورت بومی و شهرستانی بیان می‌کنن و مشکلاتی که مردم و نخبگان صلاح میدونن و پیشنهاد میدن به امام جمعه محترم، امام جمعه محترم با صلاح دید خودش این مطالبه گری رو از تریبون مقدس نماز جمعه انجام میده. در این وسط یه مرز مطالبه گری رو کوتاه خدمتتون بگم و عرایزم رو تمام کنم.
اینه
که مرز مطالبه گری و عدالت خواهی عدالت خواری نیست. عدم بیان مطالبات شخصی افراد گاهن اینو الغا میکنه که آقا امام جمعه شجاع نیست، امام جمعه مطالبه گر نیست. ولی باور کنید امام جمعه ای که خالصا تریبون مقدس نماز جمعه رو به دست میگیره باید فارغ از مطالبات شخصی مطالبات عمومی مردم رو در این تریبون بگه، چون که این تریبون انقدر مقدسه که میشه روش تکیه کرد و انقلاب اسلامی رو باش ادامه داد. ما در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم از بزرگواریتون. انشالله که در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان آذربایجان غربی کماف سابق موفق و مؤید باشید. برای شما آرزوی سلامتی، تندرستی و سرافرازی دارم. خیلی ممنونم از این که وقت خودتون رو برنامه در ساعت حضور دادید.
سلامت باشید. خدا
زنده باشید. متشکرم و خدا نگهدارتون باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان گرامی، نزدیک میشیم به ساعت 13:58 دقیقه. بعد از ظهر آدینه دیگر از راه رسید و بسیار سپاسگزاریم از اینکه با برنامه در ساعت حضوری دیگر همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
چو مسیحا به دمیدن آن